بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. در خدمت شما هستیم با بحث منطق کاربردی یا به عبارتی فن مناظره. در دو جلسه قبل خلاصه بحث عرض بکنم. گفتیم که منطق اولا یک علم نیست بلکه فنه. فن مهارته، هر فنی معلوماتی هم داره، اما اگر کسی اون معلومات رو یاد بگیره فن رو یاد نمیگیره. خیاطی یک فنه، شنا یک فنه، رانندگی یک فنه. فن رو باید مهارتی و فنی و با تمرین و در کارگاه یاد گرفت. اشتباه بزرگ کسانی که منطق میخونن یا منطق درس میدن همینه، معلوماتی رو یاد میگیرن و اون معلومات رو دو مرتبه برای دیگران توضیح میدن، اما در محل عمل پیاده هستن. چرا؟ به خاطر اینکه علم منطق یاد گرفتن. علم منطق تقریبا میتونه بگیم فایده ای نداره، به درد نمیخوره، اما فن منطق خیلی به درد میخوره. خب فن منطق که بهش میگن فن میزان، اسم قدیمیش فن میزانه. فن میزان، چرا میگن میزان؟ یعنی ترازو، یعنی شما هر چیزی رو با این ترازو میسنجید آیا این تعریف درسته یا نه، آیا این استدلال درسته یا نه، آیا این برهان قیاس درسته یا نه، آیا این جدل مناظره کجاش درسته کجاش غلطه. اول هدف رو مشخص بکنیم. هدف همون اینه که روش صحیح مناظره رو یاد بگیریم، تمرینی کارگاهی. چرا ما نمیایم بحث منطقی رو بخونیم؟ خب کسی که بخواد بخونه راه براش بازه. منطق، کتاب‌های مختلف منطقی تدریس شده. من خودم کتاب منطق سوری دکتر خانساری رو پیشنهاد میدم، کتابی که فارسیه، روونه، خوبه و جمع جوره، کتاب خوبیه. خب هر کسی میخواد بخونه بره بخونه، راه بازه. تدریس هم شده، صوتی هم هست، نمودار هم داره. اما ما چون یه هدف مشخص داریم دیگه نمیایم مثلا 200 جلسه معلومات منطق رو بخونیم، میاییم به جاش در کاربرد، دو کارگاه، اون بحثایی که بهش نیاز داریم بدون اینکه به اصطلاحات بپردازیم. یه وقتی ممکنه مجبورش می اصطلاحی رو بگیم، اما از باب اصطلاحه. میایم اصل اون کنش منطقی رو یاد میگیریم، رفتارهای منطقی. خب فن میزان یا فن منطق سه تا بخش اصلی داره. بخش اول تصوراته. در تصورات دنبال چی هستیم؟ فن منطق سه بخش اصلیش تصورات، دو تصدیقات که روش قیاس هم میگن، سه صناعات خمس یا مهارت های پنجگانه. صناعت یعنی همون مهارت. تو تصورات دنبال چی هستیم؟ تصورات، تصور یعنی چیزی رو درست تعریف بکنیم، درست تصور کنیم. تمام مشکلات برمیگرده به همین بخش اول. چون میخوایم یه چیزی رو استدلال کنیم، یه چیزی رو در موردش حکمی بدیم، فلان چیز خوبه یا بده، اگر ما اون چیز رو نشناسیم درست، با تمام حدود و ثغورش و مرزهاش نشناسیم، تو قسمت تصدیقات دچار اشتباه میشیم. تو دو جلسه اول مثال زیاد زدم، حالا چون یک مدتی فاصله شده یه مقداری دو مرتبه واضحه که یکی دو مثال مشخص کنیم که بحث تصورات اصلا هدفش چیه، به چه دردی میخوره. اما بخش دوم تصدیقات. وقتی یاد گرفتیم یه چیز درست تعریف کنیم، تعریف جامع و مانع، حالا میخواییم در موردش حکم بکنیم. پس بحث قضایا اینجا مطرح میشه. در واقع تصدیقات چند تا بحث مهم داره. یک، قضایا. چند جور قضیه داریم؟ قضیه حملیه داریم، موجبه، قضیه حملیه سالبه و قضیه شرطیه. اون وقت این قضایا هم هر کدوم یه احکامی داره. بعد یه حمله یعنی چی؟ میگیم آقا فلان چیز فلان چیز هست، دیوار سفید هست، دیوار سیاه نیست. به اولی میگن موجبه، به دومی میگن سالبه، چون داره میگه نیست، سلب میکنیم. اینو میگن قضیه حمله. بعضی قضایه شرطیه، میگم اگر خورشید بتابد روز است، این قضیه شرطیه. از بحث قضایا که حالا خودش خیلی دامنه وسیعی داره، بخش اول مباحث تسلیماته. بحث دیگه عکسه، عکس تو فارسی هم میگیم برعکس اونه که گفتی. خب عکس نقیض چی، عکس مستوی چی، اینا کجاها استفاده میشه در استدلال، یه بحثی خودش. ما خیلی با اینا کار نداریم، با اصطلاحاتش تقریبا اصلا کاری نداریم. بخش سومش قیاسه که هدف اصلی اینه. حالا وقتی یاد گرفتیم قضایا رو شناختیم، این مقدم است، و عکس رو شناختیم، اقسام عکس رو شناختیم، اینم باز مقدم است. حالا میخواییم در قیاس، قیاس یعنی استدلال، قیاس یعنی استدلال، احتجاج، حجت، در یک استدلال چجوری از این استفاده کنیم. ببخشید تخته پا کن. فهمیدیم که اجمالاً بحث‌های تصدیقات در مورد چیه، به همین مقدار الان کفایت میکنه. اما بحث صناعات خمس، صناعات خمس همونجور که اسمش هست مهارت‌های پنجگانه است. این مهارت‌های پنجگانه چیه؟ ایناست. اولا برهان، دوم جدل، سوم مغالطه، چهارم شعر، پنجم خطابه. این مهمترین بخش منطقه، و جالب اینجاست که اصلا توی حوزه های قسمت معمولا خونده نمیشه. همونجور که تو اصول مهمترین بخش اصول چیه؟ تعادل و تراجی. یعنی آقا دو جای که دو تا روایت معارض هم دیگه است، حالا اونجا چجوری علاج کنیم؟ مهمترین بخش اصوله ولی خونده نمیشه، تو مقدمه میمونن، به ذر مقدمه نمیرسن. صناعات خمس در حقیقت هدف اصلی منطقه پنج تا مهارته. مهارت برهان، جدل، مغالطه، شعر، خطابه. برهان یعنی چی؟ یعنی قیاس یقینی، یعنی خلاصه استدلالی که شما رو به یقین برسونه. اون وقت این برهان از چه چیزهایی تشکیل میشه، چه موادی داره، بحث داره. یقینیات، مبتنی بر یقینیاته. کجاها به کار میاد؟ جایی که قضایای عقلی عام کلیه، میشه براش برهان رو، چون برای هر چیزی نمیشه برهان رو، برهان به این تعریف. قیاس منتج یقین، قیاس یقین آفرین نداریم ما. اکثر قضایای ما غیر برهانی، اما توی بحثای معرفتی جهان بینی فقط سرکار ما برهانه. یعنی توی بحثای معرفتی اساسی کلان هستی شناسی اگر از راه جدل بریم، برای مناظره کردن تبکیت خصم، یعنی دشمن رو سرجاش بشونی، شاید به درد بخوره، ولی مفید یقین نیست. ما برای اینکه خدا رو اثبات بکنیم نیاز به چی داریم؟ دلیل یقینی داریم. برای اینکه امامت رو اثبات کنیم نیاز به دلیل یقینی داریم. معاد رو اثبات کنیم نیاز به دلیل یقینی داریم. اینا همش هرچی که میگی یقینی یعنی برهان. اما جدل چیه؟ جدل همون چیزیست که الان هدف ماست. یعنی همه چیز برای داره به اینجا. اما برای اینکه اینو بفهمیم باید این چارتای دیگر رو بشناسیم. چرا؟ چون جدل چیست؟ جدل آن است که برهان نیست، مغالطه نیست، شعر نیست، کتابه نیست. جدل مناظره. تو جدل هدف شما چیه؟ هدف شما رسیدن به یقین نیست. شما به یقینی رسیدی، یه عقیده‌ای داری، می‌خوای از عقیده دفاع کنی و می‌خوای عقیده طرف مقابل که مخالف شماست رو بطلانش رو اثبات کنی، بگی این عقیده این آقا باطله، عقیده من درسته. از چی استفاده می‌کنی؟ از مسلمات و مشروبات، که این بحث مواده، مواد قضیه. به چه قضیه‌ای میگن مسلمات و مشروبات؟ ببین شما تو جدل به چیزی استدلال می‌کنی که این بر طرف مقابل مسلمه، میگن الزام. یه طرف مقابل قبول داره. پشت استدلال میکنه. ممکن حالا این چیزی که شما داری استدلال میکنی یقینی نباشه. درست هست اما یقینی نباشه. یعنی با برهان قابل اثبات نیست. اما اون قبول داره. چون قبول داره شما به اون ملزمش میکنی. بهم میگن جدل. مغالطه یعنی چی؟ مغالطه نقطه مقابل برهانه. یعنی یه حرف مغالطه غلط. یه حرف غلطی رو شما با یه استدلال بخوایی به زور به قبولی این طرف مقابل. فریبکاری یعنی. حالا ما چرا این فریبکاری یاد میگیریم؟ چه لزومی داره یاد بگیریم این فریبکاری رو؟ شما اگر یاد نگیم نمیتونیم باش مقابله کنیم. دیگه توی منظرت میگه آقا داریم مقالطه میکنیم. میگه چه مقالطه ای کردم؟ میگه نمیدونم ولی یه فهم داریم مقالطه میکنیم. نمیدونم یعنی منطق نخوندم. من نمیدونم داری چی کار میکنی ولی میفهمم داری مغلطه میکنی. حالا برای اینکه ما بدونیم طرف مقابل داره چه مغلطه ای میکنه، کجای کار منحرف شده و خطا کرده و داره فریب کاری میکنه، اونو بشناسیم، باید مقایسه رو بشناسیم. باز به اصطلاحاتش اصلا کنم، اون نموداری که دادم همون نمودار کفایت میکنه. یه کل کتاب المنطق مظفر رو اون نمودار کرده. اما ما اون کار نداریم الان. میخوایم یاد بگیریم در عمل آقا طرف چی کار کنه داره مقایسه میکنه و کسی که مقایسه میکنه از چه چیزی استفاده میکنه. میشه واسه مقایسه. شعر یعنی چی؟ شعر با اون چیزی که تو ادبیات میگیم فرق داره. تو ادبیات ما به چی میگیم شعر؟ حتی الان کار ندارم میگن به هر دریوری میگن شعر. یعنی یه بنده خدایی شوخی میکرد میگفت آموزش سری شعر گفتن. تو تلویزیون وقت داشت مسخره میکرد، این طنز بود. میگفت متن یه روزنامه رو مینویسیم روی صفحه آچار، بعد خطکشو میذاریم وسط، وسط این صفحه خط میکشیم، بعد اون وسط رو پاک میکنیم میشه شعر. بعد میخونیم. حالا جالب اینه که اینم دیگه نیست الان. الان میگن شعر سپید. یعنی هر دریوری رو تو ادبیات به چی میگن شعر؟ تو ادبیات به چیزی میگن که وزن داره، قافیه داره، احساسات و عواطف داخلشه. اما تو منطق به چی میگیم شعر؟ تو منطق به چی میگیم شعر؟ این جمله معروفی دارن برای اینکه بفهمیم منظور از شعر توی منطق چیه. میگن اکذبه اعذبه. اعذب یعنی چی؟ گواراترین، شیرین ترین. میگن هر چی دروغتر باشه گواراتره. شعر یعنی دروغ، خیال بافی. شعر تو منطق یعنی دروغ و خیال بافی. دروغ و خیال بافی که قشنگ باشه میگن شعر. و تو تمام شعرهایی که تو منطق باش میگن شعر، ببین بعضی از شعرها شعرها از نظر ادبیات میگن آقا شعره، ببین. اما تو منطق به این نمیگن شعر، بهش میگن برهان. مثال میزنم براتون، یه شعر میخونم براتون. این شعر از نظر منطقی شعر نیست ولی از نظر ادبیات شعره. حلول و اتحاد از غیر خیزد ولی وحدت همه از سیر خیزد. حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوی عین زلال است. خب یه نظر منطقی شعر نیست. این برای گشنراز شبستریه. شبستری اینجا داره یک برهان بسیار سنگین فلسفی رو اینجا به زبان نظم میگن، نظمه نمیگن شعره. داره یه برهان رو مقالب شعر ورده و میگه حلول و اتحاد از غیر خیزد. میگه بابا اصلا غیری نیستش که تا بگی این دوتا چجوری با هم وحدت پیدا کردن. حلول و اتحاد از غیر خیزد. اگر خدا وجود حقیقی باشه، غیر خدا وجود حقیقی باشه، حالا باید بگی که این داخل اون یا اون داخل اینه. ولی وقتی که وجود حقیقی یکیه دیگه حلول و اتحاد اینجا محال است. خب یه ادعاست. یه حلول و اتحاد اینجا اصلا ممکن نیست. چرا؟ که در وحدت دوی عین زلال است. یعنی اینجا برهان خلفه. بعضی اینه که یه وجوده و اثبات کنه یک وجود رو. پس دیگه شما میگید این وجود با اون وجود چطور متحد شده؟ اصلا اون وجودی در کار نیست. این برهانه. حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت وقتی که فقط یکیه دوی عین زلال است. اگه تو میگی دوتا تو باید دو میشه اثبات کنی. شعر تو منطق یعنی چی؟ یعنی اعذبه اکذبه. هر چی دورتر باشه تخیلاتش و خلاصه اراجیفش بیشتر باشه شیرین تره. حالا مثلا من میخوام شعر منطقی مثال بزنم. شعر منطقی لزومی نداره که قافیه وزن داشته باشه، نه. اون که تخیل باشه، اساطیر باشه بهش میگن شعر. هر چی دروغ‌تر باشه و تخیلاتش بیشتر، اوهامش بیشتر باشه، شعرتره. مثلا داره یه کسی رو وصف میکنه، ای قامتت بلندتر ز سروها. خب این قامتت بلندتر از سروها، خب درخت سرو چند متره؟ 10 متره. خب یه آدمی که از 10 متر بلندتر باشه نداریم که. این شعره. حالا دنبالش نگردید که این کجا سرچ کنید، خود الان گفتم. من اینکه مثال زدم، این قامتت بلندتر ز سروها، این توی که از همه سروا بلندتری. خب این راستیه؟ دروغه؟ دروغه، ولی چون دروغه قشنگه. حالا فرض کن اگه می‌خواست راست بگه، ای قامتت حدوداً 1.5 متر. این قشنگ نیست این شعر؟ این شعر رو اگر کسی بگه مثلا برای مرادش، مرادش همین شعر رو سرش میزنه. این شعر گفتی برای من قامتت حدوداً 1.5 متر؟ این واقعیته. تو باید برای من دروغ بگیم، بگیم این قامتت بلند از سروها، این چون دروغه قشنگه خوشش میاد. آدمیزاد دروغ خوشش میاد، از تخیلات خوشش میاد. خب دیگه اینجا داستان زیاد داره، میگذاریم ازش. پس شعر تو منطق یعنی چی؟ یعنی اعذبه و اکذبه، یا اکذبه و اعذبه، هرچی دروغ و تخیلش بیشتر باشه گواراتر بیشتر میچسته. اما خطابه چی؟ خطابه اینه که شما آقا یه مطلب حقی رو میخوایید با احساسات القا کنید. خطیب توانا خیلی ساده، خطیب توانا یعنی چی؟ یعنی که میتونه مردم رو قانع کنه. خطابه دنبال اینه که اقناع کند عوام مستمعین رو. دنبال اینه از چه چیزی استفاده میکنه؟ گزارهای اخلاقی، تمثیل، همه چی به کار میگیره. برای اینکه این عوام میتونه کسیم پای منبر، اصلا توی ادبیات خودمونم این هست، خدا بیاموز آقای بهجت یه وقت تو درسش مثلا یه چیزی رو میخواست، یه حرفی رو، استدلال یکی از علما رو میخواست بگه، اون حرف غلطه. گفت این حرف منبریه. یعنی چی حرف منبریه؟ یکی از فحشای مذهبیه. اگه شما میخواهید بگید که مثلا این حرف شما هیچ ارزش علمی نداره، یکی از فحش‌های حوزوی اینه، میگه منبریه. یعنی حرف خوبه که منبر بگی. و البته این متاسفانه خاک بر سر ماست که منبری که جایگاه رسول الله بوده، جایگاه خلفا خدا بوده، الان اینطور شده. شما با یک شور و حماسه و اینا یه کاری کنی که مردم یه چیزهایی رو حق و باطل اینا بهشون به خوردشون بدی. خب یه وقت تو مناظره دارید مناظره میکنید، یا شما فاز چیزیتون میگیره و قضا سخنرانی میکنید، طرف مقابل میگه آقا اینجا مناظره است، منبر نیست. دیدید اینو؟ میگه مناظره است، منبر نیست. یعنی چی؟ همین داره میگه بنده خدا. درست میگه. میگه بابا اینجا جدل، خطابه نیست. یا داری مناظره میکنی، یه دفعه مثلا یک کلمات و تخیلاتی چیز بکنم، میگه آقا اینجا شب شعر نیست و مناظره است، دلیل تو بده. یعنی چی؟ یعنی جدل باشه فهم. یه وقت دارید مناظره میکنیم، میگه آقا مغالطه نکن. یعنی چی؟ یعنی جدل با مغالطه فهم داره. یه وقت دارید مناظره میکنیم، میگه بابا من این اصطلاحات که تو میگه اصلا ما نمیفهمیم. یا شعیب انا لا نفقه کثیر من ما تقول، قرآن میگه شعیب این حرفه که تو میزنی ما نمیفهمیم. یعنی چی؟ یعنی آقا این جدل برهان نیست، چون برهان خیلی کم کسی میفهمه. برهان محکمه ولی آدمی که برهان بفهمه خیلی کمه. خطابه و شعر همه میفهمن. مغالطه چون دروغه همه دوست دارن و انجام میدن. جدل به درد عده زیادی میخوره، برهان خیلی خیلی مشتریش کمه. تا برهان بیاری میگن آقا این حرفی نمیفهمه، یا نمیفهمن یا میخوان نفهمن. این بحث صناعات خمس بود، از این بگذاریم. پس ما الان اصل هدفمون چیه؟ اصل هدفمونه که جدل صحیح رو یاد بگیریم. اون وقت جدل، توی جدل چند تا بحث داریم. یک بحث روشی، چه کار باید بکنیم که بر خصم چیره بشیم. این یک هدف ماست. اما مثلا خدا قبول کنه ما مسلمونیم و شیعه اوصیا پیغمبره، ائمه اطهار علیه السلام و مهدی اول یه دستورات اخلاقی دادن برای جدل و مناظره، این حرفا رو به منطقی ها بزنی میخندن. بابا ول کن اینا رو، ولی ما ول نمیکنیم اینا رو، ما فکر میکنیم اتفاقا سر نصرت در همین. مثال میزنم، سید احمد حسن سلام الله علیه فرمود اگر میخواهید مناظره کنید با خصم قبلش غسل توبه کنید تا از گناهاتون شسته بشید، و وقتی مناظره کنید بعدش نماز بخونید یا اقلا سجده شکر بدید. حالا این توی آزمایشگاه یا توی کارگاه منطقه بگه قیمت این حرف چقدره، میگه صفر. چه تأثیری داره؟ کجای منطق نوشته که غسل توبه کرده؟ حرف چیزیه دیگه. این نگاه نگاه یونانیه، نگاه نگاه الهادیه. اما سید چی توضیح میده؟ میگه چون شما هدفتون در مناظره چیه؟ حقی رو بیان کنید، نه که پیروز بشید، حقی رو بیان کنید، یعنی هدایت مردم. پس قبلش نیاز به توبه دارید، بعدش هم نیاز دارید به شکر خدا، شکر خدا که من موفق شدم به هدایت ادبی. خب یه دستوراتی اهل بیت دارن در رابطه با روش مناظره، حتما به اینا میپردازیم انشاءالله. بعد یکی از کارهای خوبی که باید انجام بدیم که این کار انجام نشده، تا جایی که من میگم انجام نشده، ما دو جلد کتاب داریم، این حتما برید سراغش، به اسم احتجاج طبرسی، ترجمه هم شده بارها، اسمش دیگه الاحتجاج علی اهل اللجاج، حالا معروف به همون احتجاج دیگه. اینا رو نمیگه. یکی از کارهای مقدس و مبارکی که میشه انجام داد اینه که این کتاب دو جلده، نمیخوام بگم همش، ولی تقریبا نصفش مناظرات علیه است، مناظرات امام علی علیه السلام، مناظرات امام حسن، مناظرات امام حسین، مناظرات پیغمبر، مناظرات صدیقه طاهره شهید فاطمه زهرا سلام الله علیها، تا میرسه به امام مهدی. اون روایت امام مهدی خبر سعد بن عبدالله قمی رو خوندن یادتونه؟ اون اصلا اوج منطقه، در حالی که مناظره نیست. سعد بن عبدالله قمی میگه آقا ما تو قم با نواسط بحث میکنیم، مثل اینکه مثلا الان برادران قمیمون چطوره با نواسط این زمان بحث میکنن، اونا هم اون زمان بحث داشتن، با نواسط بحث میکنیم، نواسط اشکال میگیرن برای ما در مورد قضیه کفر و نفاق ابوبکر و عمر، میگن یا فلان پوشتای دیگه اون جلسه رو، یا فلان یا فلان. امام مهدی علیه السلام تمام چی؟ امام مهدی اون زمان 4 سالش بوده، تو 4 سالگی به کل منطقیون عالم درس داده، زمان که داشت بازی میکرد، یعنی حسب ظاهر امام حسن عسکری رسام یه چیزی گیر دستش بود مینداخت، اینا امام مهدی 4 سال یاد میکنه. وقتی که اینا از قوم اومدن گفتن ما سوال داریم ازت، حضرت اشاره کرد که از این سوال کنیم، چون جواب میده امام محمد بن حسن المهدی ارواح و نالتراب مقدم فده، اونجا میاد با یک اسلوب منطقی فوق العاده زیبا جواب اون شبهه میده. حالا چون دست مفصل بعدا بهش میرسیم من دیگه نمیپردازم، قبلا یه جلسه صوتی رو توضیح دادم. کتاب احتجاج طبرسی اگر میخوایم منطق کاربردی کار کنیم باید بگیم کتاب منبع ما. یعنی چی؟ مثلا دقت کنید، ما وقتی میخوایم از عقاید صحبت بکنیم درسته؟ ممکنه خیلی حرفا بزنیم، ولی منبع ما چیه؟ کتاب عقاید الاسلام سید احمد حسن علیه السلام، که این کتاب نظیر نداره. اصل متن برای ما اینه، وقتی میخوایم در مورد استدلال و احتجاج و مناظره بحث کنیم، اگر شیعه هستیم این میشه اصلمون، اگر شیعه نیستیم لاسن خلا رو بگیر مسئله دیگه آقا فلان و فلان. ما نیاز داریم به این کتاب، فوق العاده کتاب جالبیه. مناظرات ائمه رو جمع کرد، نمیگم جامعه و نمیگم مانعه، یعنی هم غیر مناظره توش هست، موعظه و نصیحت و فلان، دعا و نفرین و، و هم این که همه مناظرات ائمه جمع نکرده. خب مرحوم فضل ابن حسن طبرسی یا طبرسی زحمت کشته اون مقداری که دستمیزی جمع کرده. این کتاب خیلی مهمیه برای ما. چرا؟ برای اینکه، یعنی که میگم کارگاهی بگیم دقیقا مشخص بشه منظورم از کارگاه چیه؟ منظور ما از کارگاه اینه که آقا این کتاب بزنید وسط، مناظرات ائمه اطهار رو واکاوی کنیم. این پزشکا که میخوان پزشک بشن چیکار میکنن؟ یه جنازه میندازن اونجا میگن، یعنی تو عمل یاد بگیرید که حالا قلوه چی چیه، مثلا دل چیه. اینا هم برای که یاد بگیریم میایم به قول معروف چیکار میکنیم؟ این نهایت هدف ما اینه که یاد بگیریم مثل ائمه مناظره کنیم دیگه. خب اینا میذارن وسط، میگه نگاه کنید این قاعده منطقی، این قاعده منطقی، این قاعده. میفهمیم که ائمه اطهار چجوری بحث میکردن با مخالفین. برمیگردیم سر اصل بحث. فن منطق سه بخش داره: تصورات، تصدیقات، صناعات خمس. صناعات خمس این مقدار توضیح دادم، تصدیقات هم همینطور، اما به اصطلاح تصورات. تصورات یعنی که شما یه چیزی رو قبل از اینکه در موردش حکم بکنید تعریف کنید. حالا چجور تعریف کردن؟ اصطلاحات منطقی اینجا به درد نمیخوره، چون هدف اینه که شما یه جوری تعریف بکنی که مشکل خودتون حل بشه. اکثر مشکلات و مغالطات و انحرافات و فریبکاری ها به خاطر همینه که در تعریف زود غلط میشیم. از تعریف نما که واضحه، این مثال ها رو زیاد گفتنم، ولی که بازم تکرار میکنم، یک دوتا مثال میزنم برای اینکه به دردمون بخوره، عینی بشه قضیه. الان نگاه میکنید تو جامعه دارن بحث میکنن آقا ایران مشکل اقتصادی داره، اقتصاد ایران خوبه یا نه. اون یکی میگه در معرض انحطاط و نابودی و پاشیدگی وضع اقتصادی هستیم. اون طرف میگه نه بابا، اتفاقا باثبات ترین کشور منطقه ما این از نظر اقتصادی. درسته؟ اینجور بحثا دیدید دیگه. اگر ما منطقی باشیم قبل از هر چیزی، اصلا ما به دلیل اینا گوش نمیدیم، هر چی به عنوان دلیل دارن میگن فعلا پرت و پلاست. منطقی باشیم سریع ذهن ما میاد اینا چارت بندی میکنه، میگیم چی؟ گفتی شما چی؟ گفتی اقتصاد ایران، اقتصاد ایران خوب است. حالا خوب چون میگه راحت ترین کلمه است، خوب است. تو چی گفتی؟ اقتصاد ایران بد است. خب ما چون منطقی هستیم اصلا به استدلال اینا گوش نمیدیم، استدلالشون پرت و پلاست. چرا؟ چون اصلا دو تا کلمه معلوم نیست یعنی چی. اقتصاد ایران ترکیب این کلمه یعنی چی؟ اون میاد دلیل میاره، میگه اقتصاد ایران در معرض پاشیدگی، نگاه کن کارخونه فلان، نگاه کن سایپا محصولاتش رو 3 برابر قیمت میده فلان فلان. این استدلالی میچینه. اونی که میخواد بی اقتصاد ایران خوبه میگه نگاه کن از سراسر دنیا تا تحریم ها برشون شد همه اومدن اینجا سرمایه گذاری کنن، اینجا معدن نفت، اینجا گاز، اینجا انرژی هستی. چرا اینا با هم دارن دعوا میکنن؟ اختلافشون سر چیه و چجوری میشه در این اختلاف به یک حقی رسید که حق با کدوم طرفه؟ به نظر شما چرا این دوتاشون در دلیل میارن دیگه؟ اون که میگه بده، میگه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. آقا گوجه از فاسار تا حالا اینقدر گرون شد، نمیدونم چنین شد چنان شد نمیدونم. اونم که میگه خوبه، یه استدلالی میاره. مشکل کجاست؟ شما بفهمید. احسن، دو تا ریل جدا داره میره. اون آقا که میگه اقتصاد ایران خوبه و دلیل میاره براش، اون یه چیزی فهمیده از اقتصاد ایران. اونی که داره میگه داره یه چیز دیگه داره میگه. حالا طرف اگر خیلی تحصیل کرده و زرنگ باشه، تو بعضی از مناظرات دیدم اینا، تای زرنگ بودنش اینه که میگه ملاک های خوب بودن اقتصاد رو روشن کنه. به چه ملاکی میگید اقتصاد ایران خوبه یا بده؟ اما اینم باز یه قرار رفته جلو. سرست نوع اقتصاد یعنی چی؟ شما بگو اقتصاد ایران چیه تا بگم خوبه یا بده. یا مثلا میگن آقا اقتصاد ایران زمان شاه خیلی بهتر بود. اون میگه نه، اتفاقا اقتصاد ایران بعد از انقلاب 57 خیلی خوب شده. دعوا میکنن با هم، بعد هر دو طرف هم دلیل میارن. چرا اختلاف عقیده دارن؟ شما میتونی بگی آقا اینها اختلاف عقیده شون به خاطر اینه که این تعصب داره روی شاه، این تعصب داره روی انقلاب. این حرف شما درست است در مقام ثبوت، نه در مقام اثبات. یعنی بابا علتش اینه ولی دلیلش این نیست. چرا این داره با تعصب میگه انقلاب اقتصاد ایران قبل انقلاب بهتر بود؟ علتش تعصب است و دوست داره اون زمانو. علت این که ایشون میگه اقتصاد ایران قبل انقلاب خوب بود، اما دلیلش چیه؟ یعنی در مقام اثبات چرا این اینجوری استدلال میکنه؟ چرا این حکم میکنه که اقتصاد ایران زمان شاه خوب بود؟ و چرا این مقایسه میکنن آخرش هم جنگ و دعوا تمام نمیشه؟ به خاطر اینکه اون کلمه تعریف نشد. اونی که خیلی باسواد و باوشه ولی منطق رو خوب بلد نیست، میاد میگه که آقا ملاک خوب و بد بودن اقتصاد چیه؟ خب این باز یکم جلوتر از بحث است، یعنی بحث رو ریشه‌ای میکنه، مبنایی میکنه، ولی باز این بحث تصمیقات. هر کجا است و نیست اومد این بحث تصمیقات، در حالی که ما اصلا به تصمیقات نرسیم. میگه اصلا اقتصاد چیه؟ وقتی که پرسیدی اقتصاد چیه، نصف بیشتر کسایی که دارن بحث میکنن کلا میگن چون بحث داره علمی میشه دیگه از حالت هوچیگری خارج میشه. عموم مردم برای هوچیگری و جار و جنجال هستن، ولی تو بحث علمی چون چیزی ندارن میان کنار. اما حالا وقتی بحث علمی شد، اما اقتصاد چیه تا بگم خوبه یا بده؟ اقتصاد یعنی میانه روی، اون ترجمه لغتیش، تعریف لفظیش. خب چرا حالا به علم اقتصاد میگن مثلا اقتصاد؟ چند تا وجه ذکر میکنن. یکیش این که آقا اگر توازن بین عرضه و تقاضا برابر باشه، دخل و خرج برابر باشه، مرفهین و غیر مرفهین متوازن باشن، همه اینا میشه میانه روی اقتصاد. در این صورت میگید اقتصاد خوبه، اقتصاد فلان کشور خوب است. ببین وقتی این تعریف کردی، خود به خود این ملاک ها مشخص شد. اقتصاد چیه؟ یعنی میانه روی. خب چرا به علم اقتصاد میگن اقتصاد؟ چون دنبال اینه که به توازن و میانه روی و عدالت برسه در چند چیز، عرضه و تقاضا. یعنی به همون مقدار که کالا ارائه میشه به همون مقدار تقاضا باشه. چرا؟ چون اگر کالا کمتر از تقاضا باشه، مثلا 20 میلیون نفر الان تو ایران میخوان دنبال ماشینن، خب ماشین بگیرن، ولی گمرک اجازه نمیده، تولید داخلی هم همیشه کم پایین‌تره، 15 میلیونه، اون وقت اینا چیکار میکنن؟ اینا ضعف وای نیستن برای اینکه پراید 4 میلیونی رو بخرن 24 میلیون و تازه خوشحال هم هستن. میگن آقا این از نظر اقتصادی باطله. چرا؟ چون توازن بین عرضه و تقاضا نیست. اگر 20 میلیون نفر طالب ماشین بودن و 40 میلیون ماشین بود، اون وقت مردم با اختیار میتونستن ماشین بخرن، ماشین خوب انتخاب بکنن و دیگه سرکلن دیگه نزنن، و اون وقت اون ماشین فروش ها با هم رقابت میکردن، یک امکانات بیشتر و قیمت کمتر. ببینید اقتصاد یه نمونه، تعادل و اقتصاد در عرضه و تقاضا. دیگه چی؟ تعادل و اقتصاد در دخل و خرج، چقدر درآمد دارید و چقدر خرج میکنید. اگر شما تو مغازتون مثلا یک سال دخلت شده مثلا 100 میلیون، خرجت شده 120 میلیون، یعنی شما برشکسته از نظر اقتصادی. یعنی شما اقتصاد در دخل و خرج رعایت نکردی. اما اگر شما 100 میلیون درآوردی و 40 میلیون خرج کردی به هر دلیلی، برای خرید کالای جدید یا برای هر کار دیگه، تبلیغات کردن، چون میگه آقا وضع اقتصادی مغازم خوب بوده امسال. چرا؟ چون اقتصاد یعنی تعادل در دخل و خرج رعایت شده. اقتصاد در چی؟ اقتصاد در سطح اجتماع. یعنی اینجور نباشه یه عده‌ای از گرسنگی بمیرن، یه عده‌ای از سیری بمیرن. تعادل باشه بین قشر مرفهین، مترفین و قشر مستضعفین. نه مستضعفین از استضعاف بهشون فشار بیاد، نه پولدارها از شدت پولداری رم بکنن و وحشی بشن و هر کاری که میخوان بکنن. پس آقا اقتصاد رو فهمیدیم چیه، حالا که فهمیدیم چیه ملاکاش رو فهمیدیم، الان میشه بحث آماری. آمار بدید. اختلاف طبقاتی در زمان شاه پهلوی چقدر بوده؟ الان چقدره؟ مثلا میگم ها، بنده اطلاعاتی در این زمینه ندارم، اطلاعات مستند. مثلا میگم اختلاف طبقاتی در زمان شاه 20% بوده، الان شده 35%. این چی؟ یعنی فرض کنیم اگر ما اقتصاد رو تعریف کردیم تو این سطح شاخص، عرضه و تقاضا، دخل و خرج و سطح اجتماعی طبقات، توی شاخص سوم 15% اقتصاد بعد از انقلاب پایین تر از اقتصاد قبل انقلاب. ببین چه قشنگ شد، چقدر جذاب شد، چقدر علمی شد. اما عرضه و تقاضا، عرضه و تقاضا میم چارتا رو بررسی میکنیم، یا اون زمان تعادل عرضه و تقاضا مثلا فرض کنید 30% بوده، 30% بهینگی داشته، الان 10%. یعنی چی؟ یعنی 20% تعادل عرضه و تقاضا ضعیف‌تر شده مثلا بعد از فرض کنید انقلاب. اینجا میشه تو شاخص دوم. اما توی بحث دخل و خرج، آقا دخلمون در زمان قبل انقلاب اینقدر که اینقدر فروش نفت داشتیم، چنین و چنان چنان گاز و فلان، خرجمون مثلا نصفه میده. بعد انقلاب به صورت کلی جنبندی میکنیم، میگیم آره بعد از انقلاب مثلا دخلمون درآمدمون اینقدر بوده، ولی اینقدر دخل قرض گرفتیم از بانک جهانی، یعنی بیشتر از دخلمون خرج کردیم. مثلا حالا اینجا اگر گفتیم اقتصاد بعد از انقلاب ایران بعد از نسبت به اقتصاد قبل از انقلاب معنا داره، میتونی براش دلیل بیاری. تا قبلش فوچیگری و پرت و پلا گفتنه. سفارش اکید اینه که اهلی تنمسن بیان تو جدال احسن بارید، تو جدال و مرای باطل اصلا مورد نشد، چون نتیجهش فقط بغض و کینه و نفرت و دشمنیه، هیچ فایده ای نداره. جدال احسن رو تعریف کردن فقط که جدال احسن وارد شد، توی داد بیداد کردن و پرت و پلا گفتن هیچ کجا وارد نمیشه. شأن اصحاب خودش، هر کاری بر اهل خودش، اینم بر اهل خودشه. آقا عربستان سعودی وضع اقتصادش خیلی بهتر از ایران، دلیل ببین مردمش همه چپ ماشیناشون کمریه. چی؟ راست میگی، در اقتصاد عربستان خیلی بهتر از ایران. خب این غلطه. مقایسه از کجا درست شد؟ انجام که تو یک کلمه رو به جای کلمه دیگه نشوندی. تو منظورت این بود که وضعیت رفاهی مردم عربستان، اونم یک قشر خاصشون، اونم توی سواری فقط، بهتر از ایرانه. خب بله این درسته، اونجا کسی کرایه پیکان سوار نمیشن. اما آیا همه چیزی اقتصاد اینه؟ نه، اقتصاد دوتا رکن داره، تولید و فروش عرضه. آیا اونها تولید میکنن چیزی رو یا همه چیز وارد میکنن؟ نه وارد میکنن. حالا اگر اونجا تحریم بشه به هر دلیلی، فردا دیگه هیچ کشوری وارد چیزی نفته، زمین میگیرن، فشلن، اونا دارن سرمایه شون نفت میگن، در مقابلش همه چیز وارد میکنن، آفتابه گرفته، گلوکولین گرفته، تا ماشین، تا ساختمون، تا همه چیز. شما گفتی اقتصاد، ولی منظورت وضعیت رفاهی یه قشر خاص بود، اونم از حیث سوار خودرو، رانندگی، درست شد؟ همش برگشت به تعریف. اگر درست تعریف بکنیم، اصلا مجادلات باطل، مرا و دعوا و مغالطه و اینا خود به خود حل میشه، پاک میشه. چرا؟ چون صورت مسئله روشن میشه داریم در مورد چی حرف میزنیم. باید خوردش کنیم، جزئیش کنیم. آقا تو ایران آزادی هست یا تو عربستان آزادی هست؟ آقا تو ایران آزادیه، تو آمریکا آزادیه؟ آقا ایران بعد از انقلاب آزادی چرا ایران قبل انقلاب؟ خب باید میگونه آزادی یعنی چی؟ به چی میگید آزادیه؟ نه نگاه کن اون کشور همه احزاب آزادن، فلان کرسی دارن، میتینگ برگزار میکنن، چه. خب پس منظور شما از آزادی اینه، آزادی سیاسی احزاب اپوزیشن مخالف حکومت. خوردش کردیم. آزادی یعنی چی؟ مثلا چی میگه آزادی؟ حالا اونایی که میخوان مغالطه کنن، چون کلمه رو تعریف نمی کنه، راه باز برای مغالطه. یا تو ایران آزادی نیست، کی گفته آزادی نیست؟ یعنی الان شما همه زنجیر به پاتون بستن، ما شده آزادی همه چیز. منظور من از آزادی این نبود. خب به این معنی که تمام حیوانات و تمام انسان ها همه جا آزاد هم و به هیچ کسی زنجیر نمیدن به دست و پاش. منظور من از آزادی این نبود. پس تفسیر خودت که تعریف نکردی، چون تعریف نکردی یه قالتاق اگر مقابل باشه با هوشیگری اونا به تو اثبات میکنه که نه اتفاقا اینجا آزادن. آزادی چی؟ دو نفر با هم دارن بحث میکنن، این میگه آزادی نیست ایران، اون میگه آزادی هست ایران. منظورش چیه؟ این که میگه آزادی نیست یعنی آزادی کاباره و دیسکو و اینا، یعنی عرقسگی رو نمیشه آزاد وایسی تو مغازه بفروشی. خب منظورش اینه، ولی کلمه کلی به کار میبره. همیشه کسایی که میخوان مغالطه کنن و غالطاقن یه کلمه کلی رو به کار میبرن، یه جزئی رو اضافه میکنن. اما تو اگر بیای روش زوم بکنی بگی منظورت از آزادی چیه، مثال بزن. ببین اصلا سراغ اصطلاحات منطقی نرفتن، من یه اصطلاح منطقی به کار نبرم تازه بگی منظورم آزاد. بگی نگاه کن زمان شاه تو همین خیابون 5 تا دیسکو بود، کاباره بود. تو ها پس منظورتون از آزادی، آزادی فروش مواد مخدر و الکلی. خب حالا به این میشه بحث کرد. بله در زمان قبل از انقلاب آزادی داشتیم خیلی زیاد. خب چرا؟ چون شخص اول حکومت اینا خودشون بالاخره اهل الکل مرکل بودن، اهل فروش خواهرش ها مواد مخدر وارد میکرد. بله معلوم آزادی بوده اون موقع، آزادی فروش مواد مخدر و الکلی به صورت رسمی. الان بله این آزادی نیست. بحث تموم شد. هیچ بحثی نمود. آقا نه، منظور من آزادی احزاب سیاسیه ها. تا اواخر دولت پهلوی هیچ حزبی غیر از حزب حاکم مشروعیت نداشت. بعد از اینکه محمد رضا پهلوی رفت امریکا و اونجا اعتراضاتی بهش کردن و چه و تو آمریکا دیگه تظاهرات کردن علیه دیکتاتوری پهلوی و فلان، و تازه به حالا فلان حزبم چون افکارش به افکار ما نزدیک‌تره اینم میتونه مثلا باشه، ولی نه اینکه خیلی زیاد سر صدا کنه، حالا یه روزنامه داشته باشه. بله پس احزاب سیاسی آزادی نداشتن. ببین پس اینجا منظور شما چی بود؟ آزادی احزاب سیاسی اپوزیشن یا اپوزیسیون، این بود منظوره. اینا رو نمیگه. چرا؟ چون میخواد مغالطه کنه. آقا ما آزادی سیاسی داریم الان؟ بله که داریم. نگاه کن ماشاءالله 60% مردم در انتخابات شرکت کردن، آزادانه به هر کس خواسته رأی بدن. آقا پس منظور شما از آزادی یعنی آزادی مشارکت انتخاباتی کسانی که اصل حاکمیت رو و حزب حاکم رو و فیلتر شما نگهبان رو و اینا رو قبول دارن. بله اینا آزادانه میتونن تو تماشاگاه شرکت کنن و شعار بدن، آزادانه میتونن تو انتخابات شرکت کنن. آقا من منظورم از آزادی این نبود، منظورم آزادی احزاب سیاسی اپوزیسیون بود، یعنی کسانی که منتقدن به اصل حاکمیت یا روش حاکمیت. دقت کنید اگه ما کلمه رو خوردش کنیم بشکافیمش، تمام دعوا خود به خود حل میشه. یه مثال بزنیم که به بحث امروز خودمون مربوط میشه و مثال خیلی کاربردی جالبیه. داری با یک کسی در رابطه با دعوت سید احمد الحسن علیه السلام بحث میکنیم. او برای اینکه اثبات بکند که سید احمد الحسن علیه السلام امام نیست چی میگه؟ او میگه که استدلال میکنه سید احمد الحسن معجزه ندارد پس امام نیست. حالا ما اینه تو بخش تصدیقات بعدم یه میشکافیمش که این چجور استدلالیه، این چجور قیاسیه، هم به صورت قیاس اقترانی هم به صورت قیاس اساسنامه‌ای میشه بنویسیمش. حالا الان نمیخوام وارد اون بحث بشم، پراکنده شیم، من خیلی خلاصش عرض میکنم. یعنی میخواد بگه احمد الحسن معجزه ندارد، هر امامی باید معجزه داشته باشد، پس از این صغرا و کبرا نتیجه چی میشه؟ احمد الحسن علیه السلام لا سمح الله امام نیست. اینو میخواد بگه دیگه. ما چجوری بحث میکنیم؟ سریع بریم تو بخش تصدیقات، کلا سرمون میره. کی گفته هر حجتی باید معجزه داشته باشه؟ کی گفته؟ از کجا معلوم همه باید معجزه داشته باشن؟ یعنی چی؟ یعنی یه پله رفتیم جلو اصلا نپرسیدیم آقا معجزه چیه؟ میشه به من بگیم معجزه چیه؟ تا هم بگم آقا حجت ها باید معجزه داشته باشن یا نه؟ اگر یادتون باشه تو مناظره با آقای محرمی که ایشون آخر لفت دادن و تشریف بردن و ادامه ندادن، دقیقاً به خاطر همین بود که ما رو سر این کلمه وایسادیم. یه جلسه شاید بوده 40 دفعه گفتیم آقا معجزه چیه. جلسه اول اولین سوالی که ازش پرسیدم گفتم آقا معجزه رو تعریف کنید، شما میگید حجت با معجزه شناخته میشه. سعی رفت سراغ تصدیقات. بله دور پیش میاد، تسلسل پیش میاد، عقل و فلان. گفتم آقا اینا ولش کن، مثلا معجزه چیه؟ گفت معجزه، و درست هم گفت، تعریف کلامی، تعریف متکلمین همینه. گفت معجزه کار خالق عادت همراه با ادعا و تحدی. این تعریف جامع و مانع متکلمین حسب اعتقاد خودشون، به این میگن معجزه. خب این تک تک مفردات رو باید توضیح بدیم. کار خالق عادت، خالق عادت یعنی عجیب، عادی نیست. همراه با ادعا، یعنی باید اون شخص بگه من رسولم، امامم، دلیلش این کاری که من انجام میدم کار عجیبی که انجام میدم. و تحدی، یعنی بگه هر کسی بتواند کاری مثل این انجام بده، نبوت من، امامت من کذبه، میره زیر سوال و تو اون میشه امام. اینه براش. خب این ایشون از تو جیبش در نمیورده. این تعریف مشهور متکلمینه و البته تعریف کاملا غلطیه. حالا چرا ما میگیم تعریف غلطه؟ اصلا به تعریف نمیشه گفت غلط و درست. میرسی؟ آقا من دلم میخواد از الان به این بگم گز. گز چیز؟ چیزیست که باهاش تخته مینویسن. شما میتونی بگی غلطه؟ احسن تو بگم تعریف منه. آقا من دوست دارم اصطلاح بذارم به این بگم گرم. الان مثلا فرض کن که عربا بل ماشین چند تا کلمه میگن. در اصل عربی میگه سیاره. سیاره یعنی چی؟ یعنی اون که سیر میکنه. تو گفت غلطه. غلطه. چرا غلطه؟ خب بعضی ماشین ها سیر نمیکنه، تو پارکینگ میگه. چیه استدلال نیاز نداره، این بحث تصوراته. ما به این گفتیم سیاره. حالا آیا این که اینا گفتن وحی منزله؟ نه، مثلا تو احوال میگه متکار. متکار کار که یعنی ماشین. و بعد جا میگه ماشین. الان میگه ماشین. ماشین اونایی کلمه رو وضع کردن برای این، اشکال نداره. پس ما نمیتونیم بگیم این تعریف غلطه. آقا من دوست دارم به فلان چیز بگم معجزه. اما به چه معنا ما میگیم این تعریف غلطه؟ به خاطر بحث تصدیقات. والا در تصورات اصلا غلط و درست معنا نداره. آقا شما دوست داری به آزادی احزاب سیاسی اپوزیسیون و حکومت بگی آزادی؟ یعنی شما از این بعد به این اصطلاح بگی آزادی. اگر قید بکنی، یعنی تعریف بکنی، بگی از این به بعد هر وقت من میگویم آزادی، منظورم در این بحث آزادی احزاب سیاسی اپوزیسیون، اشکال نداره، درست. اما اگر قید نکنی غلطه. چرا؟ چون عرف و عقلا از آزادی چی میفهمن؟ یه معنی عامی میفهمن که مصادیق زیادی داره، که یکیش هم آزادی احزاب سیاسی اپوزیسیون. واضح شد؟ الان شما جلد اول به حال انوار مرحوم مجلسی رو میبینید، درسته؟ آقا این کلمه یعنی چی؟ کلمه که نوشتم کا یعنی چی؟ تو اصطلاح ما تا میگن کا چی بزنم میاد؟ ممبرای تلگرام. اما معمول مجلسی توی جلد اولی بار میگه، میگه آقا من وقتی می‌نویسم کا یعنی کا، وقتی می‌نویسم خ یعنی خسام، وقتی می‌نویسم عل یعنی عجل شرایع. چون من نمیتونم این کلمات رو دائما میخوام بگم، این حدیث از فلان جا اومده، من این اصطلاح رو وضع کردم. حالا ما میتونیم بگیم آقای مجلسی شما اشتباه کردی، نه کاری معنا دیگه داره، میگه من تعریف کردم این رو. درست شد؟ پس تعریف یه همه شخصی. شما وقتی داری مناظره میکنی میگه آقا شما تعریفت چیه؟ او برمیگرده میگه متکلمین اینجوری گفته. اما متکلمین رو من کار ندارم، من رو با متکلمین بحث نمی کنم، متکلمین چند هزار نفرم، تو به چی میگی معجزه؟ درست شد؟ تو چی تعریفی رو قبول داری که به این تعریف میگی هر امامی باید معجزه داشته باشه یا هر امامی معجزه داشته؟ من با این کار دارم. مقالطه ای که اون بنده خدا انجام داد چی بود؟ اول گفت، گفتم تعریف شما چی از معجزه؟ گفت معجزه کار خالق قدرت همراه با ادعا و تحدی. کتاب کلامی خوب هستن. گفتم آقا تعریف شماست بود. بله. رفتیم جلوتر، دو سه تا اشکال گرفتم، آقا فهمید که نه، این با این قاعده نمیتونه هیچ معجزه‌ای رو اثبات کنه. هیچ معجزه‌ای. گفت نه، این تعریف متکلمین بوده. من کار ندارم. گفتم آقا تعریف شما چیه؟ حالا تا تعریف خودت رو ندی ما پلی بعدی نمیگیم. 140 هزار مردم اگه به پرسی حرف بزنی من جواب این سوال رو نمیدم. تا نگی معجزه در نظر تو چیه، تو ادعا کردی که هر امامی معجزه داشته و هر امامی باید معجزه داشته باشد، پس تو باید استدلال بیاری، تو باید تعریف کنی معجزه چیه، منظور که میگه همه امام اینو داشتن چی داشتن، آیا همه امام ها آمدن یک کاری کردن، کار عجیب خارق عادت، بعد ادعا هم کردن مردم من امام ششم هستم، دلیلش هم اینه که این کار عجیب رو میکنم و هیچ کسی در هیچ زمانی نمیتونه مثل این انجام بده، لذا میگم این تعریف غلطه. واضح شد؟ از چه جهت میگم غلط؟ از تصدیقات. برای تصور آقا دوست داره اصلا به این بگه معجزه، اشکال نداره. حالا تو کتابی که در مورد معجزه نوشتم هنوز منتشر نشده، اونجا بحث تعریف معجزه رو خیلی مفصل رو مطرح کردم. بعضی از علمای اشعری اهل سنت معجزه رو یه طوری تعریف کردن خب که شامل نص و علم میشه. چی گفتن؟ گفتن هر چیزی که دلالت میکنه به صدق نبی، اینجور تعریف کرده دیگه، آنچه که دلالت کند بر راستگویی نبی. حالا ما شیعه ایم اضافه میکنیم نبی و وسیل، این معجزه است. حالا شما اگر داری با طرف مقابل بحث میکنی وقتی اون معجزه رو این مدل تعریف کرد، میگه آیا قبول داری که حجت با معجزه شناخته میشه؟ میگه بله 100% قبول دارم. آنچه که نشان دهنده صدق مدعی است به این بگی معجزه؟ بله. خب نصف معجزه علم معجزه است. هر چیزی که مدعی صادق داشته باشد و مدعی دروغی نداشته باشن، یعنی عاجز باشن از اینکه داشته باشن، به این میگید معجزه؟ بله ما قبول داریم امام با معجزه شناخته میشه. تو چرا از سریع تو وارد بحث میشید سریع میگید که نه آقا دلیل نداریم امام با معجزه شناخته میشه؟ چرا؟ اون طرف هم سریع یه دونه روایت میاره برای شما که اتفاقا امام با معجزه شناخته میشه. و اگر زرنگتر باشه کلام سید احمد الحسن نمیبرد که میگه اتفاقا حجت ما معجزه شناخته شده، کتاب العجله درسته؟ فتنه موسی بنده شما میمونی به مایی گفته بودن امام با معجزه شناخته نمیشه. آقا اشتباه بود، تو اصلا معجزه تعریف نکردی، این تعریفی که متکلمی کردم غلطه. آقا هیچ پیغمبر امام اینجوری خودش رو اثبات نکردن. اما اون تعریف که آقا نبی و امام یه چیزی داره که دیگری نداره، یعنی مدعی صادق یه چیزی داره که مدعی کاذب نداره، آقا قبول داریم. بله هر حجتی با معجزه شناخته میشه. واضح شد؟ خب حالا من گفتم تعریف غلطه. چرا غلطه؟ اصلا تصدیقات، یعنی اگر بگید هر حجتی با چنین کاری خودشو معرفی کرده، علیشون سوال پرسیدن گفتم آقا اسم 5 تا پیغمبر رو بعد یه همچین کاری کردن، یعنی یه کار مادی انجام دادن همراه با ادعا و تحدی. ای مردم هر کس بتواند مثل من این کار را بکند دعوت من میشه دروغ. کدوم پیغمبر اون کار کرد؟ و تنها مثالی که اینجا داره قرآنه، میگن قرآن و پیغمبر رو برد و گفت هر کی بتونه مثل این بیاره. ما میگیم اونجا چیه اون؟ علم ما قبول داره نمو خونه میشه را نمیشه. آقا این نه مخصوص همیل، نه مخصوص پیغمبر خدا باشه. ما امروز امامت امام علی رو همینطور اثبات میکنیم. کسی به گرد پای نهج البلاغه نمیرسه، کلمه مثل نهج البلاغه نمیتونه بگه. با صحیفه سجادی هم تحدی میکنیم، همه عالمو بگیرید یه نفر یه دعا مثل دعای امام سجاد علیه السلام زین العابدین داشته باشه. آقا با تفسیر قرآن امام صادق احتجاج میکنیم، همونطور که امام صادق خودش احتجاج کرده. وقتی به قتاده میگه تو قرآن تفسیر میکنی، میگه بله. میگه جاهلانه تفسیر میکنی یا عالمانه؟ میگه نه آقا من علما هستم، علما موجود هستم. حضرت فرمود این آیه چی میشه تفسیرش؟ سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین. اولش میگه این آیه تفسیر چی میشه؟ قتاده با اون روش تفسیر خودش داره تفسیر میکنه. میگه چی؟ میگه یعنی در مسیر مکه بروید در حالی که اگر زال و توشه حلال داشته باشید در امنیتی، یعنی کسی نمیکشتتون. امام صادق فرمود تو رو به خدا قسم آیه نشنیدی و ندیدی کسی که با زاد راهله حلال رفته اونجا و دزدان راه زدنش و کشتنش؟ چرا؟ با چطور آیه انتو تفسیر کردی؟ موند تو گرگیر کرد، گرگیر شد. گفت یبن رسول الله پس شما بگو تعریف این آیه یعنی چی؟ منظور آیه چیه؟ حضرت تفسیر کرد. حالا خیلی زیباست، بحث مفصل میشه، نمیخوام بهش برسم. و این یعنی با علم معجز، یعنی علمی داره امام صادق که مدعیان دیگه ندارن. اگر شما به به این میگی معجزه، خب اونها تمام معجزات رو معجزه دارن. بیایم که سراغ کلام سید احمد حسن سلام الله علیه ببینیم که امام به چه روش عمل کرده. اینو برید نگاه کنید همه، چون من در خصوص بحث معجزه هم قبل دعوت کتاب نوشتم به اعوذ بالله من انا چاپ شد منتشر شد، حدودا 100 تا 100 خورده کتاب نگاه کردم، کلامی، فلسفی، عرفانی، روایی، تا کتاب بنویسم. هم بعد از دعوت هم در مورد معجزه کتاب بنویسم ان شاء الله. دیدم نظرات علما اطراف بحث رو، هیچ کسی مثل سید احمد الحسن بیان نکرده و کسی که بیان میکنه دنبال مغالطه نیست، چون واضح کرده، بیان کرده. این کتاب عقاید الاسلام صفحه 100 عنوان فصل دقت کنید، سبحان الله، آل محمد اینطور حرف میزنند: المعجزه المادیه الجسمانیه و موضعها فی دین الله. معجزه مادی جسمانی جایگاهش در دین خدا کجاست؟ بعد شروع میکنه مثال هایی میزنه، بعد خود این رو تقسیم میکنه. ببینید دیگه، حالا نمیخوام من عبارت کنم بخونم. میفرماید یه طایفه از آیات میگه اگر معجزه بیاد دیگه ایمان رو شما قبول نیست، ایمان با معجزه اصلا ممکن نیست. یه طایفه از آیات میگه اتفاقا عده‌ای با معجزه ایمان آوردند. ببینید چیکار میکنه اینجا؟ با قرائنی اثبات میکنه، میگه اون معجزه اولیه معجزه مادی جسمانی قاهره بود، یعنی یه معجزه‌ای که دیگه اصلا تو نمیتونی اینو انکارش بکنی. خب وقتی نمیتونی انکار کنی، ایمان توش ایمان زوری، ایمان زوری مفت نمیاره. میگه من ایمان رو بردم، خب مجبور بودی اون بیاری، کار جای دیگه نرش دیگه. آقا سید الشهدا سلام الله علیه روزا شده اگه یه اشاره میکرد با انگوش ما زمین دهمام که دور است دیگه فلسطین هستن پایین، بعد گفت چه کسی به من ایمان نمیاره؟ خب معلومه همه ایمان میارن، میترسن. این یعنی معجزه مادی قاهره. یا موجوده که فرعون دید کفتاود العظیم اصلاح دوتو در راه شاهرهای دریا، اون موقع دیگه ایمان میگرد. الان آمنت ممنون. چرا؟ چون این معجزه مادی قاهره، یعنی تو رو مجبور میکنه به ایمان آوردن. وقتی تو مجبور شدی و ایمان آوردی، ایمان تو به درد نمیخوره، چون تو راه دیگه نداشتی. اینا هدینا و سبیل ما شاکرن و ما کفرن، راه نشون دادیم یه از این ورگه از اون ور، اما اونجا دیگه یه طرف هست، درسته؟ آقا اگه شما یه وقت مثلا فرض کنید از این بدلکارا، از اون بالای این مثال جالبی، از اون بالای آپارتمان 80 طبقه، حالا با چه میدونم این چیزا، بال بالون با هر چی، یا نه اصلا به هر طریق دیگه ای خودتو پرت بکنی، هم میگن ماشالله چه کاری کرد، چقدر شجاع، چه توان. چرا؟ چون شما 10 تا داشتی، یک چیز بود اینجا انتخاب کردی و خطراتشو خریدی. اما شما با استادی اونجا یکی هولت بده، ارزشی داره این کار؟ نداره، چون مجبور بودی. خب سید میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا اون معجزه‌ای که کسی نمیتونه باش ایمان بیاره معجزه مادی ظاهره، چون ایمان یعنی پذیرفتن یه چیزی که میتونی نپذیری. آقا من ایمان آوردم به رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی چی؟ یعنی پذیرفتم آن داعی الله را که میتوانستم نپذیرم، با علم، با اختیار، با اراده اون رو قبول کردم و لبیک گفتم. اینو میگن ایمان. و الا ایمان با زور و اکراه مثل کاری که مثلا تو انفرادی انجام میدن. آقا خب وقتی شرط 70 تو نگرد در شکنجت تو پناه، آقا تو ولایت فقیه قبول داری، اون اوکره به نظر نمیاد ایمان نیستش که. بله آقا من چاکرسی کی؟ حضرت خراسانی سلام الله علیه. ببین اونو بهش نمیگن ایمان، چون میگه تو قبول نکنی راه دیگه هم داری بگی. مثال دارم میزنم، البته به این نمیگن اجبار، نمیگن اکراه، اینا به زور خلاصه اینقدر سختی فشار بهت بیان که تو قبول کنی چیزی رو، ایمان نیست، ارزش نداره. خب یه مثالی میزنن که میگن یه بنده خدا یه تمثال بهش نشون دادن، گفتن که تو شما به اینا چی میگید؟ به مثلا آذری زبان میگن شما به چی میگید؟ ما غلط میکنیم به چیز بگیم. ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ما قبول داریم. غلط کردید. پس امام هیولا نیست که شما به ترسی مجبور بشید. الان میگن آقا احمد حسن معجزه آورده؟ آورده یا نیورده؟ ها احسن. الان درست همینه. اگه اون گفت آورده داره علیکی میگه، اگه گفت نگورده داره علیکی میگه، چون تعریف نکرد. آقا بگو تو به چی میگی معجزه؟ به هر کار عجیب میگی معجزه؟ یا به کار عجیبی که کلن به آن چه که نشانه صدق مدعی باشه و کذاب ها نیارن به این میگی معجزه؟ بسیار خوب. خب هیچ کس مدعی نسل تشخیصی نشده، نسل تشخیصی آسم از دارن سید رحمت الله اصلا مدعی این شده. هیچ کسی متشابهات قرآن و تورات و انجیل رو به محکمات بر نگردونده، اختلافات عقاید و مذاهب رو اینجوری باز بکنه جواب بده. سید رحمت الله اصلا این کارو کرده. ها تحدی هم باید باشه، تحدی کرده گفته کتاب مثل متشابهات بیاره. آقا رؤیا میبینید عجیب نیست؟ عادیه رؤیا دیدن؟ عجیبه دیگه، خارق عاده است، خارق عادته. اون کسی که شما در موردش رویا میبینی ادعا هم داره؟ بله ادعا داره. تحدی هم کرده؟ بله تحدی کرده. گفته فاذا رأیتم مناقضش تمعن على رجل فحت انه اصلا راه شناخته قائم اینه. وقتی دیدید ما اهل بیت جلوی کسی جمع شدیم با سلاح بیاید به سمتش، یعنی کسی دیگه این کارو نمیکنه. کسی دیگه نیستش که تو شرق و غرب عالم ادعای زیادی در رویا ببینید دورش جمع شدن، ادعای زیادی در رویا ببینن که آل محمد، ائمه، پیغمبر، انبیا دارن شهادت میدن به حقش. پس معجزه آورده. آه معجزه مادی آورده؟ بله. بله. نه چی؟ به چه معنا؟ به چه معنا؟ یعنی کار خارق العاده است بکنه؟ بله کرده. مرده رو زنده کرد مثل عیسی مسیح تو بصره. اخبار از غیب داد. اما با این تعریفی که شما میگید یعنی معجزه مادی جسمانی قاهر که رای داره تکذیبش نمونه، نه سید احمد حسن چه معجزه‌ای آورده و نه هیچ کدوم از انبیا، الا اون انبیایی که مثل حضرت موسی معجزه مادی قاهر آوردن دیگه بعدش مهلت ایمان به هیچ کسی داده نشد، چون دیگه نمیشد این کار کرد. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم لا ینفع نفسا ایمان رو لم تکن آمانت من قبل و کسی باید ایمان آخر اگه دوست رو باشن دیگه کسی که قبلا ایمان نمیره فایده نداره. به این معنا اصلا نباید بیاره، اصلا اگه بیاره بعد شما حلاک میشه عذاب دیگه. خب این بحث تعریف تصدیبات مزاد خب تصورات. اگر ما یک کلمه رو درست تصور کنیم تعریف کردیم، راه مغالطه بسته میشه. اگر مبهمش گذاشتیم، تو یه جزئی مد نظرته، تو که میگی احمد الحسن معجزه آورده، میگم من فلان جا خودم ازش حاجت خواستم به حاجته، میگه معجزه داره دیگه. و اونی که میگه معجزه نیاورده، میگه کجا اومد جلو مردم اساسش به نظر اجدا کنه؟ یعنی چی؟ یعنی اون یه معجزه دیگه مد نظرش. لذا تا صبح که بحث کنی شما میگی ایشون معجزه داره، اون میگه معجزه نه. یا اصلا درباره اصل کلی معجزه، آه معجزه باید حجت ها معجزه داشته باشن یا نه، شما میگی نه، اون میگه آره. چون شما یه چیز خاصی مد نظر، تو چیز خاصی مد نظرشه. اما وقتی بیام درست تعریف بکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، کار خالق عادت، کدوم کار خالق عادت؟ به چی میگی کار خالق عادت؟ یعنی مادی باشه، جسمانی باشه؟ ها واضح شد، تهدید همراه با ادعا و تحدی، یعنی یه کار مادی بکنه بعد بگه که هر کی تونست این کار کنه من کذابم. اونی که این تعریف رو ارائه داده باید بگه آره. بعد بهش میگه آقا سه تا پیغمبر معجزه کن با این تعریف، بعد میمونه تو حسن. لذا میگیم تعریف غلط، این تعریف غلط، یعنی این تعریف اون چیزی که شما میخواید اثبات نمی کنه. خب ما وقتی درست تعریف کردیم، بعد استدلال آوردن براش راحت میشه. اگه گفتید هر چیزی که ممیز مدعی صادق از ممیز از مدعی کاذب باشه، خب بسیار خب، ببین چه چیزهایی مراد مدعی صادق میاره، مثلا علم میاره، رویای صادقه درمونش دیده میشه و نص تشخیصی داره، پس اینا معجزات مهدی اوله و همینا معجزات ائمه اطهار قبل ازشونه. تو تعریفات اگر خورد بشیم و تمرکز بکنیم، خیلی از امور باطل اعتقادی همونجا مشخص میشه. یکیشو بگم، یکیش اینه، یا کاری انجام بده که حالا از این تعریف متکلمی میگذاریم، تعریف دیگه که ارائه میدم، یه کاری انجام بده که همه فهمن در راست میگه، کاری که همه بفهمن راست میگه. میخوام یکم مناقشه تصوراتی انجام بدیم توی این. خب کاری که خب معلومه، کاری این هر کاری، همه بفهمن یعنی چی؟ همه بفهمن، خب ما از کجا فهمیم که همه فهمیدن؟ منظور از همه بفهمن اینه که همه اعتراف کنن، همه تصدیق کنن. خب پس این غلط، بازم گفتم غلطه یعنی چی؟ همه اعتراف کنن، این میشه درست. کاری که همه اعتراف کنن که این آقا راست، این تعریف رو میپذیریم از شما، تصدیق نه، تعریف شما رو پذیرفتیم الان، شما به این میگید معجزه. حالا دو تا کار باید بکنید، یک، شما به کدوم پیامبران و ائمه ایمان داری در حال حاضر؟ از اونا یه همچین چیزی ذکر بکن که یه امام یه پیغمبر یه کاری کرده که همه اعتراف کردن که این راستگوه. دو، دلیل عقلی بیار بر این که هر حجتی باید یه کاری کنه که همه مجبور بشن اعتراف کنن که این راست. سه، اگر یه کاری کنه که همه اعتراف کنن که این راست میگه، خب پس فضل مؤمن بر کافر چیه؟ حجت شناسی یعنی چی؟ اگر این دیوار از این ور نصفش بکنی، اون ورش آتش باشه و میخ باشه و چه میدونم اینا، این ورش علف باشه، بعد مزد میخوام یه درازگوش هم بذارید، این کدوم این داره شما انتخاب میکنید؟ اون میره سمت علف و اینا، بعد بگید ماشاءالله خداوند برتری داده است به این اولاق که او نجات را بر عذاب اختیار گزیده. بابا جون چه کنری نکرده؟ خب هر اولاقی رو جایی بذارید فهمه. آیا شما تصورتون از حجت شناسی اینه؟ اینجوری؟ خب اگر اینطوری پس فتنه یعنی چی؟ امتحان یعنی چی؟ ببین تمام این بحثا که همه خود تصدیقاته. میدونید چرا ما تونستیم وارد این بحثا بشیم الان؟ چون تعریف درست معجزه را از زیر زبون این بنده خدا میکشیم بیرون. دقیقاً به چه چیزی میگیم معجزه؟ این بحث تصورات. خب ما اون چی که بهش نیاز داریم از نظر علمی در بحث تصورات خیلی پیچیده نیست، اینقدر ساده است که تو همین جلسه میشه تموم ببندیم پایش. تعریفی که ما از یه چیزی میخوایم ارائه بدیم باید ویژگیش این باشه. اصلا تعریف یعنی چی؟ یعنی شناسوندن، یعنی شما کاملا بشناسی که منظور من از آزادی چیه، منظور من از اقتصاد چیه، منظور من از نمیدونم معجزه چیه. به این میگیم تعریف دیگه. کاری که منطقیون انجام میدن، میرن تو اصطلاحات جنس و فصل کنار هم بشود، میشود حد. اگر عرضیات شی باشد میشود رسم. اینه که گفتی چند تا کلمه عربی بود الان به چه درد ما میخوره. همین پنج تا اصطلاحی که الان ذکر کردم اگه بخوام توضیح بدیم اقلا 5 ساعت باید حرف بزنیم. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش این میشه که شما 4 تا 5 تا کلمه رو یاد میگیرید. بعد ثم ما از هیچی. ما چیکار میکنیم؟ میام بر میزنیم. با 4 تا مثال. آقا تعریف باید اینجوری باشه. جامع افراد و مانع اغیار. این با 3-4 تا مثال واضح میشه. ما نه به حد کار. چون اصلا اینقدر توش اختلافه. فلاسفه مشا و فلاسفه اشراق هنوز که هنوز دعوا دارن. اونا میگن حد داریم، اونا میگن حد نداریم. بحث داریم به بحث علمیه. اصلا ما فصل شعر رو میشناسیم یا فصل شعر رو نمیشناسیم؟ ما اینطور میگیم تعریف باید جامعه افراد باشه و مانع اغیار باشه. تش هدف اینه. جامعه افراد باشه یعنی چی؟ یعنی همه اون چیزایی که مد نظر ما هست تو این باشه، تو این بگنجه. مانع اغیار باشه یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که خارجی بیگانه است و مد نظر ما نیست تو این نیاد. درسته؟ حالا با دسته تا مثال خیلی قشنگ این موضوع واضح میشه. من شما سوال میپرسم، میگم که وصیت پیغمبر اکرم چیه؟ به تصدیقات نمیرسیم، تعریف کنیم. وصیت پیغمبر اکرم چیه؟ این مثال جالب و کاربردیه. تمام این بحث تصورات رو تو همین خلاصه میکنیم بره انشاءالله. وصیت پیغمبر به من تعریف کنید. دیدید خیلی از بحثا سر همینه. من میگم پیغمبر وصیت کرده، میگه بله. اون خب وصیت پیغمبر کجاست؟ میگه اون اینو حدیث بریم وصیت. یک سوال ساده، وصیت پیغمبر یعنی چی؟ ببینید موضوع اینه. وصیت رسول الله. خب تعریف کنیم. این دایره رو داشته باش تا با این دایره خیلی کار داریم. حیاتی. وصیت رسول الله ما رو تعریف میکنم. آقا یعنی چیزی که پیغمبر اکرم سفارش کرده باشه، توصیه کرده مردم دیگه هم. این دایره هست. این تعریف معیوبه. هنر مخالف و معاند همینه. اینجا ما چشو بگی. میگی پیغمبر وصیت کرده، میگه بله. یه کو وصیت پیغمبر میگه آقا من تاریخم به شما سفارش که تو والله وقتی جهلوی که مورد تماسه که نمونه. اشکال از شما بوده که نیومدین تا تعریف وصیت رسول الله رو به توافق برسید تا بشه جامعه افراد مانع اغیار. حالا همین کار کارگاهی تمام. آقا وصیت رسول الله یعنی چی؟ آقا سفارش پیغمبر این که ترجمه شد، یعنی این دایره گنده. این منظور ما از وصیت این نیست. میایم تو تصور یه مدار خورد میشیم، میگیم آقا پیغمبر اکرم یه وصیتی نوشته یا نه، کتابت کرده یا نه. منظور ما اون وصیت اینجا حالا اضافه میکنید مکتوبه. این دایره یه مقدار زیادتر شد. اگه گفت نه آقا من اینو قبول ندارم، خب کافیه براش دو سه تا روایت بیاری که آیا این گونه نبود که پیغمبر املا کرد وصیت را به علی نوشت، کتابت وصیت واجب است فلان فلان. خب قبوله.
اینجا این قسمت رو قبول کنه، وصیت مکتوب.
یکی از شبهاتی که همیشه باش درگیرم چیه؟ بله آقا پیغمبر وصیت کرده، این همه چیز گفته، این همه گفته آدمای خوبی باشید، کمک کنید به قرآن و اکرار چنگ بزنید، چه و چه و چه، برای همین وصیت پیغمبر. باز مشکل کجاست؟ این تعریف هنوز مانع اغیار نشده، یعنی اون بیگانه ها رو بیرون نکرده. بگیم آقا نه، اون چیزی که رسول الله در لیلة الخمیس وضعیت یوم الخمیس رفید مصیبت اول پنجشنبه به گواهی روایات گفته که بنویسم براتون یه چیزی، کاغذ دوات بیارید، یه چیزی بنویسم که تا ابد گمراه نشوید. منظور ما اینه، یعنی عاصم از زلال. این قید اضافه شد، این دایره تنگ شد. حالا بیایید سراغ کلام سید احمد رسیم. ببین آل محمد اگرچه نمیاد این حرفا رو اصطلاحات رو بیان کنه، منتها روی ضابط حرف میزنن. بقیه علما در مورد وصیت بحث دادن، بحث کردن و زیاد فیلماشون هم هست. بله آقا پیغمبر وصیت کرده نکرده فلان دارین حرف میزنن، اما سید احمد رسیم وقتی میخواد در مورد وصیت صحبت کنه چی میگه؟ میگه وصیت رسول الله لیلة وفاته العاصمة من الضلال للأمة الى يوم القيامة. اینا رو بعد چی میاره؟ حجت خدا معصومه، کلمه کلمش حکمت داره، چون دارم در مورد این صحبت میکنم. شما وقتی وارد بحث میشین یا پیغمبر وصیت کرده نه؟ بله. میگه ببین تنها وصیت پیغمبر همونه که در کتاب غیبت طوسیه و فقط سید احمد رسول به احتجاج کرده. اون بهم میگه یه روایت میگه میگه بیا اینه وصیت پیغمبر. تو چرا گفتی تنها وصیت پیغمبر؟ دیدی الکی گفتی؟ مشکل از شماست، چون نیامدی این دایره رو تنگش کنی، مانع اغیار بشه. بگی منظور من از وصیت چیه؟ اولا مکتوب، عاصم از زلال، اون وقت چی؟ الی یوم القیامه، تا قیامت. یعنی چی؟ چگونه می شود شما تا قیامت با یک وصیت نامه محفوظ باشید؟ یه روایتی می زنیم کنارش، من مات اولا یعنی امام زمانهی، ماتنی کتن جاهلیه، هر کسی در هر زمانی تا قیامت اگر امام زمان خودشو نشناسه به مرگ کفر و جاهل از دنیا رفته. پس عاصم از زلال تا قیامت یعنی امام ها رو تا قیامت معرفی کرده باشه. دقیق شد دیگه. اینجا اون کتاب الله و اطرتی یا نمیدونم توصیه میکنم مسواک بزنید، این دیگه داخل وصیت جا نمیگیره. چرا؟ چون شما این قیدار تبیین کردی، میشه تا قیامت. یعنی چی؟ یعنی باید یک وصیتی باشد که حجت‌های خدا تا قیامت همه رو معرفی کرده باشه، یا حداقل شأن معرفی اینها داشته باشه. حالا حجت‌ها، ببین خیلی کلام سید زیباست، متشابهات سوال 144. سید به این استدلال میکنه خیلی ریز رد میشه، میگه و ما با دلیل قطعی نصوص متواتر میدانیم خلفای خدا بعد رسول الله محمد منحصرن در 12 امام و 12 مهدی. اینجا کلامش تمام شد. پس اون وصیت عاصم از زلال باید اون 24 تا باشه. ما با دلیل قطعی میدونیم دیگه، روایات مربوط به 12 امام متواتره، اما 12 مهدی هم متواتره. پس وصیت پیغمبری که تا روز قیامت شما رو اسمت میده، یعنی چطور اسمت میده؟ یعنی در هر زمان امامتون رو میشناسید باش. این باید چی باشه؟ باید ائمه و مهدیین رو معرفی کنه، بهش عاصم از زلال تا قیامت. باز یه جای دیگه این دایره تنگ میشه. این وصیت مکتوب عاصم از زلال تا قیامت که یعنی ائمه و مهدیین رو معرفی کرده، ناسخ باید باشه یا منسوخ؟ مثال میزنم، شما الان یه وصیت‌نامه نوشتی، بعد حالت که بد میشه یه هفته دیگه خدا نکرده میافتی تو بستر احتضار، بگی آقا بیار اون وصیت تجدیدش کنم. نوشته بودم زمینای خدمت رو عرض بکنم اطراف مشهد و بل فلانی، نه اینجاش رو عوض میکنم، نه به فلانی ندید، فهمیدم فلانی نیاز نداره. اوقلا میگن این وصیت اولیه که متنش رو عوض کردی، کامل ترش که نسخ کردی، او درسته، دو باید عمل بشه یا دومی آخریه؟ آخریه. لذا سید میگه لیلت وفات گرمه. چی شد؟ این شد لیلت وفات. آقا پیغمبر میاد میگه آقا پیغمبر وصیت کرده شما انصار احمد حسن داری مردم رو گمراه میکنید. کو میگه نگاه کن در فلان روایت میگوید که 12 امام. میگه بله خب، اما این 12 امام آیا لیلت وفاتی بوده؟ نه. پس فرض بر این وقتی بعدش یعنی شب وفاتش یک وصیت دیگری بکنه، همه عقلای عالم میگن اون دومی معتبر یا اولی؟ دومی ناسخه، معتبره. پس این وصیت عاصم الزلال باید منسوخ نباشه، باید ناسخ باشه. لذا قید لیلت وفاتی رو میاره. الکی نیست کلام خلیفت الله. حالا تو بحث تصورات ما، تو بحث تشکیقات بخواییم بریم، اینقدر حرف داریم برای گفتن. میگیم شما چی میگید؟ شما میگید که وصیت پیغمبر به همون 12 امام بوده. بسیار خوب. خب سوال اول، 12 امام که خودت میگی پیغمبر بارها معرفی کرده و روایات متواتر درباره این. بله بله. پس چی بوده که شب وفات گفته بنویسم، اگر اینو بنویسم تا قیامت هیچ کسی گمراه نمیشه و اختلاف ایجاد نمیشه؟ که این لغو میشه، عوض میشه. تو بخش تصدیقات میگه قیاس میچینیم. دو حالت داشته، یا پیغمبر اکرم میخواسته فقط همون 12 امام رو معرفی کنه، یا میخواسته چیزی بیش از این معرفی. اگر بگید فقط میخواسته 12 امام رو معرفی کنه، یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبلش 12 امام رو معرفی نکرده بر امت، یعنی تنها سند اثبات اوصیای پیغمبر همین وصیت شب وفات رسول الله. یعنی شما اگه اینو انکار بکنید، تمام موجودات هم اوصیا رو انکار کرده. و اگر از اون طرف بگی نه، پیغمبر 12 امام رو قبلا معرفی کرده بوده. خب پس وقتی 12 امام معرفی کرده بوده، پیغمبر چی میخواد بگه اینجا اضافه که میگه اینو بنویسم تا قیامت گمان نمیشه؟ همون حرف تکراری قبلی رو میخوام بگم. چی نمیشه که؟ پس معلومه شما فقط با شناخت 12 امام عصمت الزلال تا قیامت پیدا نمی کنید، بلکه به یه چیز دیگه هم نیاز داری برای تکمیل. دقت کردید بحث تصدیقات ها؟ آقا دو حالت داره، تقسیم حصر ثنایی منطقی، یا رسول الله قبل از اون حادثه 12 امام رو معرفی کرده به نحوی که حجت بر امت تمام بشود، یا معرفی نکرده. اگر بگوی معرفی نکرده، پس تنها سند اثبات ائمه بعد رسول الله همین وصیته که شما انکارش میکنید. اگر بگوی نه معرفی کرده، پس اینجا که رسول الله میگه چیزی رو میسن تا قیامت گمان نشید، یعنی چیزی اضافه بر اون میخوام بگم. یعنی شما با شناخت 12 امام از گمراهی معصوم نخواهی شد، بلکه باید مهدی رو هم بشناسید. یعنی در هر دو صورت وصیت رسول اثبات شد. ببین قیدا، وقتی گفتی وصیت رسول الله، این تعبیر شما غلط بوده. چون به هر توصیه میان وصیت. وصیت شخصی، آقا پیغمبر به فاطمه زهرا اینگونه توصیه کرد، اونم میگن وصیت. وصیت در مورد اموال، اونم میگن وصیت. اگر ما اومدیم با یک کسی بحث کنیم، نوعاً اخباری ها از این استفاده میکنن. تا بگی پیغمبر وصیت کرد، بله نه، اونجا به حضرت فاطمه گفتی که تو میرین زودتر از همه دارم مانم باشی، به امام علی گفته که اگر حضرت خوش نردن بشین خونه، به چنین چنین چنین، به حسنین گفته چنین کن، به امام حسن گفته بشین، به امام حسن گفته قیام کن، میگفته نمیدونم عایشه و حفصه هم که فلان. آره این هم شد وصیت پیغمبر خدا. میدونی مقایتش از کجا بود؟ مقایتش از این بود که از این عام بودن کلمه سوء استفاده کرد. یعنی در این قد اشتباه از شما، اشتباه از ماست که این بحث منطقی رو رعایت نکردیم. تعریف باید جامع افراد و مانع احیا باشه. منظور ما از وصیت رسول الله وصیت مکتوب عاصم از زلال تا قیامته که منسوخ نباشه، بلکه آخرین سفارش آخرین وصیت باشه، یعنی لیلت الفاتحه، که چیزی در آخرین روزهای عمرش فرموده باشد که حجت‌های خدا را تا قیامت معرفی کرده باشد، که به وسیله این نوشته هر کسی در هر زمانی حجت خدا را در زمان خودش بشناسد که تمسک بهش بکنه گمراه نمیشه. وقت یکی از خاصیتش اینه که عاصم از ضلاله، یعنی کسی رو گمراه نمی کنه. در نتیجه هیچ مدعی دروغینی امکان احتجاج به استدلال به این ندارد. این قیدم خورد اینجا، مدعی دروغین نمی تواند با این مردم رو گمراه کند. چرا؟ چون این عاصم از ضلاله. این شد نهایت اون چیزی که ما در درمش صحبت میکنیم. وقتی اینجور تعریف کردیم حد و رسم و نمیدونم عرض ذاتی ها میدونم عرض کنار، ما جوری تعریف میکنیم مرادمون رو که ما آقا وقتی میگیم وصیت پیغمبر از این به بعد دیگه ما نمیدونم تمام قیدها رو ذکر کنیم، که ما وقتی میگیم وصیت پیغمبر به این میگیم وصیت پیغمبر، به این میگیم وصیت پیغمبر. حالا سوال، وصیت پیغمبر راه شناخت مهدی هست یا نه؟ باز تو بحث تصورات میگم آقا پیغمبر خدا وصیت‌های دیگه داشته، میگم آقا تو تعریفت مانع اغیار نیست، جامع افرادم نیست. چرا؟ چون روایت میگه قائم با وصیت پیغمبر شناخته میشه، پس وصیت پیغمبر باید قائم برای مردم معرفی کنه. اون چیزی که تو بهش استناد میکنی که من سقر اینو برای شما گذاشتم یا نمیدونم مسواکتون سوا بزنید، این راه شناخته قائم نیست. پس ما منظور از وصیت اینها نیست، چون وصیت یکی از ویژگی‌هاش اینه که قائم رو باید معرفی کرده باشه، مهدی رو باید معرفی کرده باشه. کدوم مهدی؟ دو روایت در غیبت نعمانی غیبت طوسی داریم که پیغمبر خدا به حضرت ابن یمان درباره مهدی صحبت میکنه و میگه او بین رکن و مقام باش بیعت میکنن، اسمش احمد عبدالله مهدی. آقا اینی که میخوایم باش بیعت بکنیم در غیبت نعمانی میگه و بایعونا بین رکن و مقام معه عهد من الله، اینی که قرار ما باش بیعت بکنیم و وصیت پیغمبر باید معرفی کرده باشه. ذکر المهدی، مهدی را یاد کرد و گفت بین رکن مقام با مهدی بیعت میکنن، نامش احمد عبدالله مهدیه. آقا این شخص رو پیغمبر باید معرفی کرده باشه در وصیت یا نه؟ ما قراره با این آقا بیعت بکنیم، مهدیه، باید بهش بیعت کنیم. دقت کردی؟ وقتی که تعریف رو شما زیق کردی ما تمام شبهاتش رو میشناسیم. اگر 10 جلسه مناظره فقط رو تعریف وصیت زوم کردی تمام شما خود به خود میتونه. شبهه اینه آقا چرا بقیه مهدی ذکر نشدن تو وصیت؟ چرا ذکر نشدن؟ دلش میگه آقا این وصیت باید اون کسی که بعد فترت میاد رو شما معرفی کنه، اون مهدی که بعد فترت میاد که پیغمبر فرموده بین رکن مقام با بیعت میکنن نام احمد عبدالله مهدی، یعنی مهدی اول، یعنی وصیت عاصم از ضلال باید مهدی اول رو معرفی کرده باشه، باید این شخص این آقا احمد عبدالله مهدی رو معرفی کرده باشه. وقتی ما حجت رو شناختیم اون زمان ایشون میتواند مهدی رو برای خودش معرفی بکنه هر وقتی که صلاح دید. پس این وصیتی که در کتاب غیبت شیخ طوسیه این اوصاف را دارد، یعنی عاصم از گمراهی هست برای متمسکی به خودش تا قیامت، یعنی حجت ها رو معرفی کرده، ولی اون که 11 نفر که بسازم اسم نبرده باشه. این میشه تعریف جامع افراد مانع اغیار. جامع افراد یعنی چی؟ اون چی که ما میخواییم رو دربر بگیره. چی میخواییم؟ روایت میگه مهدی قائم با وصیت شناخته میشوند، یمانی با وصیت شناخته میشه. مانع اغیار یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که از این خارجه، مثل توصیه های شخصی، توصیه های خانوادگی، مسائل مالی، وصیت منسوخ و و و و و و توصیه های اخلاقی، همه اینا خارج بشه فقط آن چیزی بماند که ما میخوایم در مورد صحبت کنیم. عرضم تمام. اون وقت برای که ما به چنین تعریفی برسیم باید گاهی وقتا از چیزهای دیگه استفاده کنیم. یعنی ما برای اینکه اثبات کنیم آقا وصیت منظورمون از وصیت چیه، به برخی روایات استناد کردیم. برای چی؟ میتونی شما بگید آقا این بحث تصدیقی بود، اینا بس تصدیقاتی را قائم با وصیت شناخته میشوند. چرا ما اینجا آوردیم؟ برای اینکه بگیم آقا اون وصیتی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم اینه. از اینجا چی فهمیدیم؟ برای تصور صحیح و تعریف صحیح گاهی وقتا شما مجبورید گزارهای تصدیقی و استدلال هم بیارید. حد یعنی محدود کردن. کلمات ما کلمات عام نیست، مفاهیم عام نیست و همه کلاهایی که سر ما میره به خاطر همین عمومه. اینو میخواستم بگم. کل این بحث سه جلسه میده. اگر میخواییم کلا سرمون نره، کلا سر کسی نذاریم، نه ظالم باشیم نه مظلوم، باید اون چه که مد نظر اون هست رو کاملا محدود و زیقش کنیم، بگیم به این در مورد این داریم صحبت میکنیم. چیزی که ببین شما الان یه خدمت رو عرض بکنم، یه چیز داخل پلاستیک مشکی بذارید چراغ خاموش بکنید بگید مردم این چیه، هر چی چیزی میگه این چم میارزه، یکی میگه به نظر من گرمه میارزه، یکی میگه به نظر من دوره نمیارزه. چرا اختلافات ایجاد شده؟ به خاطر اینکه این مبهمه، معلوم نیست که این چیه ماهیتش. اگر ماهیتش مشخص شد، یعنی چراغ رو روشن کردی، این رو تو گونی در آوردی، آقا اینه. حالا فهمیدیم چیه؟ بله یه گوجه فرنگیه. خب بله این هزار کامیه. تمام این اختلافات به خاطر ابهام اون شیز که در موردش داری صحبت میکنیم. اگر مطلبی نیست، یا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا.